زيتو كثوريتو دموري صاف اليوم يسمع الزيتو هز العدو من تحتينا وخطينينا يا شعبينا هز القارون هز القارون الحل ما حاجة علينا بيفرضو وأي حل على غير طريقنا بنرفضو الحل ما حاجة علينا بيفرضو وأي حل على غير طريقنا بنرفضو عدونا كل الحلول في رصها واحنا كمان الحل داخل يدينا يا شعبينا هز البارون هز البارون.
ساعت 7:00 صبح اینجا صبح و گفتگو و خیلی خوشحالیم که شما هم همراه ما هستید با صبح و گفتگوی امروز. میخوایم بریم سراغ موضوع کارگران، سبد معیشت، نرخ سبد معیشت و قیمتهایی که توی این حوزه برآورد میشه. هم صحبت میشیم با جناب آقای سفری، معاونت محترم روابط کار و تأمین اجتماعی جامعه اسلامی کارگران. جناب سفری سلام.
سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم، صبح شما بخیر و تندرستی. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و مخاطبین خوب رادیو گفته.
سپاسگزارم، متشکرم. ما توی روزهای گذشته، هفته‌های گذشته درباره موضوع کارگران، حقوق کارگران بارها هم صحبت شدیم با همکاران حضرت عالی یا دوستانمون در اتحادیه‌های مختلف کارگری کشور. بفرمایید که الان به چه شکل می‌بینید اوضاع احوال دریافتی کارگر، به هر حال بنها یا کمک‌های معیشتی که وجود داره تو این حوزه، یک تفسیر بفرمایید.
بله، از شرط محضرتون اگه بخوام به صورت کوتاه پاسخ شما محضرتون عرض بکنم، بر اساس گزارش بهمن ماه سال جاری مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی و قانونی در این خصوص، شاخص قیمت مصرف کننده تو بهمن 1402 نسبت به ماه قبل 1.4% افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل 35.8% افزایش و در 12 ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 42.5% افزایش داده. این به اصطلاح گزارشیه که مرجع رسمی و قانونی موضوعات به اصطلاح سبد معیشت اعلام شده. مستحضرید که همه ساله کمیته مزد شورای عالی کار به عنوان تصمیم ساز شورای عالی کار در انتهای سال محاسباتی انجام میده که این محاسبات در قالب سبد معیشت یا سبد زندگی در اختیار شورای عالی کار قرار میگیره برای محاسبات. چرا این تفاوت ها وجود داره؟ مثلا یونیون های تشکلات کارگری در ایران عددی مثلا در حال حاضر رو یه عدد اعلام میکنن، میگن آقا ما 32500 تومان میبینیم، دوستان دیگه یه اعداد دیگری. از این منظر باید بهش توجه کنید که دوستان در کمیته مزد شورای عالی کار چه اقلامی رو در سبد کارگر دیدن؟ خوراک، پوشاک، کفش، لوازم منزل، حمل و نقل، ارتباطات، مسکن، بهداشت، درمان، تفریح، فرهنگ، رستوران، همه موضوعات، حتی دخانیات. من میخوام عرض کنم که هر کدوم از اقلام سبد معیشت رو که ما حذفش بکنیم و احساس کنیم که کارگران عزیز حق بهره‌مندی از اونو ندارن، اون موقع این عدد متفاوت میشه. من خدمتتون هستم اگر سوالی.
خب نکاتی که فرمودید، یعنی آنچه که بیان کردید، این رو میرسونه که ما نتونستیم، میخوام این رو از شما بپرسم ولی به صورت پیشفرض این رو مطرح کنم، ما نتونستیم آنچه که برای تأمین معیشت یک کارگر هست حداقل حال اقل فراهم بشه، درست عرض میکنم؟
بزرگوارید، همینطور. ببینید، ما میخوایم که کارگرای ایرانی خیلی نجیب هستن، کارفرمای ایرانی همینطور. ما بیشتر این موضوع مخاطبمون دولته. دولت‌ها باید نقش آفرین خودش رو داشته باشن تا این موضوع رو حل کنن. ببینید، ما دو تا مفهوم داریم در بحث مزد، حداقل دستمزد و بحث هزینه معیشت. حداقل دستمزد که اسم لاتینش مینیمم ویج در دنیا هست، یک موضوعیه که وزارت کار اونو در قالب یک افزایش مزدی انجام میده. سبد معیشت موضوعیه که با کمک سایر اقلام و نقش آفرینی‌های دولت انجام میشه، مثل بحث‌هایی که در حوزه تأمین اجتماعی هست. به نظر میرسه برگشت و روی کرد به اون موضوعاتی که در حوزه تأمین اجتماعی وجود داره میتونه به عنوان ترمیمی برای هزینه معیشت باشه، و مادامی که ما تصورمون این باشه که با افزایش نرخ فوق‌العاده های مسکن، بنه کارگری و هزینه کردش از سوی کارفرمایان محترم این مشکل حل میشه، به نظر میرسه تکرار مکرراته و برای حلش هم یه سازوکار خیلی واضح وجود داره. دوستان در کمیته مزد شورای عالی کار رحمت بکشن، مذاکراتشون رو منتشر کنن، اقلام و محاسباتشون رو منتشر کنن تا کارگران عزیز متوجه بشن کدام یک از این گروه های مهم سبد معیشت حذف شده، چه چیزی دیده نشده که عدد در اونجا داره پایین تر
خودشان. مگه در خروجیش مشخص نمیشه وقتی که شورای عالی، البته طنزش اینجاست، اگر شورای عالی کار تشکیل شود، اگر به تعویق نیفتد، اگر این ماه به آن ماه موکول نشود، مگر خروجیش مشخص نمیشه؟ یعنی که ما در شورای عالی کار نشستیم صحبت کردیم، خیلی وقتا گزارشی ازش در میاد، صورت جلسه هایی که حالا با جزئیاتش رو عرض نمی کنم، اما مگر تصمیم گیری ها خروجیش مشخص نیست؟
نه متاسفانه شورای عالی کار که تشکیل به اصطلاح بس محاسبات فنی،
چون چند تا کمیته هست دیگه، یکی کمیته دستمزد هستش، یکی اصلا مهمترین خروجی که از شورای عالی کار انتظار داریم تعیین کف دستمزد هست.
ممنونم از شما. از این منظر نگاه کنید، تا زمانی که ضریب نفوذ تشکلات کارگری پایین باشه، تا زمانی که حوزه‌های کارفرمایی اون نقش آفرینی خودشون رو تو موضوعات کلان نداشته باشن، دولت به عنوان ضلع سوم نقش آفرین اصلی و نهایی خواهد بود. دولت‌ها محاسبات خودشون رو انجام میدن، به عنوان کارفرمای بزرگ اعداد و ارقامی رو اعلام میکنن و آنچه بیشتر میبینن مصالح خودشونه تا مصالح مخاطبین خودشون و شرکای اجتماعیشون، یعنی کارگران و کارفرمایان عزیز. راهش انتشار اوناست، مثلا انتشار نمیدن اون صورت جلسات، مصاحبه، همه موارد رو بیارن پخشش کنن.
یعنی محرمانه است
از نظر اونا؟ محرمانه
است از نظر اونا که اونا فقط یک ضلع ان، این اونایی که شما میفرمایید یه ضلعه،
دولت
دو ضلع دیگه. خیلی خب، یک طرفه
وقتی ضریب نفوذ تشکلات کارگری
در کجا؟ ضریب نفوذ در کجا؟
در کارخانجات، در صنایع. چقدر مگه ما تشکل کارگری داریم؟
اگر منظورتون قسمت های توریدی مثلا صنعتی کارگری دولتی هست که بخش کارفرمایی نداره، اون دولت همون کارفرماست، پس من تشکل کارفرمایی تو اونجا هیچ تأثیری نداره، درست عرض میکنم؟
بعد بزرگوارید، بپذیریم که کارگاه های بسیار زیادی و من چون نمیخوام اسه برم و کارخانجات بله. زیادی اینا به صورت دولتی اداره میشن، زیر مجموعه های شهدا، صندوق بازنشستگی، سازمان گسترش نظم و سازی و و و. چقدر شرکت اینا دارن؟ چقدر اینا تشکل کارگری توشون دارن؟ اعداد و ارقامشون رو اعلام کنن. چقدر دولت به عنوان بزرگترین کارفرما اجازه داده موضوعاتی مثل طرح طبقه‌بندی مشاغل و موضوعاتی از این دست در شرکت‌های زیر مجموعه خودش انجام بشه؟ تا وقتی که این موضوعات برای کارفرمایان بخش خصوصی موضوع درستی باشه و برای خود دولت قانون و مقررات این تیپی اجرا نشه، خروجیش این میشه که ضریب نفوذ تشکلات پایینه. یعنی به نزای چند تا کارگاه ما چند تا شورای اسلامی کار داریم، چند تا انجمن صنفی داریم، اینا وقتی عده و عدهشون پایین باشه، خب در مذاکرات هم متاسفانه اون موقع اون جایگاه رو نخواهند داشت. اگر در دنیای بیرونی، در فرانسه و و و و و کارگران میتونن نقش آفرینی زیادی تو بحث‌های مزدی داشته باشن، دلیلش به ضریب نفوذ تشکلات کارگری
شاید هم دلیلش موضوع دیگه‌ای هست توی کشورهای دیگه‌ای که ما درباره به هر حال حکم فرمایی قوانین آیلو صحبت میکنیم، دولت به عنوان ضلع سوم نقش ناظر یا رگولاتور رو داره، نه خودش به عنوان یک ذینفع در این جلسه شورای عالی کاری که در هر کشوری داره انجام میشه. همه کشورها از این الگو دارن تبعیت میکنن دیگه، علل قاعده به زعم ببنده.
درود بر شما. بله همینطور، کارفرمای بزرگ به اصطلاح شاید یه لقب مناسبی باشه، و تا خودش یه کارفرمای بزرگ باشه و علاقمند باشه به تصدیگری و اینکه این کارگاه ها رو و این شرکت ها رو خودش مدیریت و کارفرمایی کنه، تا اون زمانی که این نقش رو هم فرمایش حضرت عالیه هیچ اتفاقی نمیفته. دولت در حقیقت مصالح خودش رو ترجیح میده به مصالح گروه های کارگری و کارفرمایی که در بخش خصوصی هست.
خیلی وقتا در خروجی هایی که ما منتظر هستیم در زمستان، طبیعتا معمولا از زمستان منتظر نرخ جدید دستمزد و معیشت و خروجی های شورای عالی کار هستیم، خیلی وقتا نگاه اتهامی یا نوک پیکان اتهام به سمت اتحادیه های کارفرمایی یا نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار میره که باعث ایجاد سنگند، باعث ایجاد دفع الوقت یا باعث ایجاد گرفتن زمان یا حتی سنگندازی در منافع کارگری میشن. با این چیزی که شما فرمودید، پس باید ما این تصوراتمون رو تغییر بدیم.
من شنیده های من دوستان زیادی در هر دو گروه دارم، شنیده های من همونی که حضرت عالی فرمودید و تقریبا کارفرمایان بچه پوست ایرانی بسیار نجیب و پاکار نظام و انقلاب هستند. ما براشون نتونستیم مدلی ارائه کنیم، ما نتونستیم به عنوان دولت نقش آفرینی خودمون نشون بدیم، ما جاهای دیگه باید کارهای دیگه‌ای بکنیم، اون منابع در اختیاری که داریم و به گونه‌ای هزینه بکنیم که این کارفرماها دغدغه‌ای به جز تولید خدمات و محصول نداشته باشن. ما اون نقش آفرینی رو نکردیم. من تا حالا نشنیدم از دوستانی که در شورای عالی کار هستن که خدای نخواسته تشکلات کارفرمایی موانع سنگینی رو ایجاد کرده باشن. نه، اینا به اصطلاح تا نگاه های نزدیکی به هم دارن.
متشکرم، سپاسگزارم جناب سفری، ممنونم، آرزوی موفقیت داریم، امیدوارم وضعیت به نحوی پیش بره که به هر حال ما کارگر رو فقط به چشم یک کارگر نبینیم، به چشم این نگاه بکنیم که یکی از چرخدنده ها و یکی از پیشران های ما به سمت توسعه پایداری هست، به سمت آینده ای هست که از این کشور انتظار داریم به عنوان یک آینده مطلوب، و براش ارج و قرب و احترام هم قائل باشیم طبعا توی این حوزه. متشکرم جناب سفری،
ان شاء الله تندرست
باشید، صبح شما بخیر باشه. متشکرم ارادتمند جناب سفری، معاونت محترم روابط کار و تامین اجتماعی جامعه اسلامی کارگران، خدا نگهدار. در تقویم فردا 22 اسفند ماه روز شهید نام گرفته، روزی که باید نسبت به دینی که نسبت به شهدای بزرگوار این مملکت و این آب و خاک داریم، نسبت به خانواده های این بزرگواران داریم، باید ادا کنیم و راجع به اون برنامه ریزی کنیم و در مقام ادای دین بر بیاییم. میخواییم همصحبت بشیم درباره این روز، درباره این مناسبت، درباره این رسالتی که به عهده هست با جناب آقای دکتر متین‌پور، مدیریت محترم کل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی مناسبت‌ها و آیین‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران. جناب متین‌پور سلام.
سلام جناب هاشمی عزیز، عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز، من در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. بفرمایید درباره 22 اسفند ماه روز شهید و اینکه چه کارهایی بر اساس آنچه که عرض کردم، چه اقداماتی باید انجام بدیم، چه رسالتی بر دوش ما هست، فارغ از اون مسائلی که تنه به تنه مسائل شعار زدگی میزنه و اینکه توان اجراش وجود نداره.
از این بزرگان روز شهید نمادین با عنوان شهید گذاشته شده تا بیشتر در این حوزه ما هم فکر کنیم، هم این ادای دین به شهدای عزیز، خانواده معظم شهدا رو پیگیری کنیم، بلکه اهداف و نگاه این شهدا رو انشالله در مسیر زندگیمون. حالا ما هدف گذاریمون در 22 اسفند امسال از روز جانباز آغاز شد و با هدف اینی که این سبک زندگی شهدایی انشالله در بین مردم بتونیم جانمایی کنیم و قرار بدیم و در مسیر زندگیشون قرار بدیم، برای به عنوان گره گشای تمامی مسائل، چه شخصی و فردی و چه اجتماعی و حتی اقتصادی. یعنی واقعا اگر این مسیر در جامعه ما هویتش شکل بگیره، ما در همه مسائل میتونیم ازش به عنوان گره گشا استفاده کنیم. پویش سلام شهید رو هم ما با همین هدف که دیدار با خانواده شهدا، هم برای مجموعه های دولتی که و دستور ریاست محترم جمهور بود و هم برای مجموعه مردمی که دیدار با خانواده معظم شهدا در این ایام باشه. قرار دادیم که با سبک و سیره شهدا انشالله در این مسیر آشنا بشن. این ایام رو اگر ما با این فرض بذاریم، حالا مبارک و متصل به ایام ماه مبارک رمضان هم شده حالا امسال، و در واقع در مسیر زندگیمون گهگاه به این فکر کنیم که اگر شهدا نبودن آیا ما امروز در این محل کاری که نشستیم در کنار خانوادمون، و وقتی که شما این احساس دین رو داشته باشید دیگه حالا هر لحظه نگاه میکنید به اینکه اون کسی که این کارو کرد و این اتفاق رقم زد من چه نسبتی باهاش دارم، من چه کاری میتونم در مسیرش انجام بدم. به نظرم این ایام میتونه در واقع این مسیر رو برای ما روشن کنه.
و فرمودید که نمادین هست. علل قاعده ما برای تمام امور و شؤونی که چه مطلوب میپنداریم چه ارزش میپنداریم یا موارد حتی موارد قانونی، ما یک روز رو به عنوان یک یادآوری نمادین همونجوری که حضرت عالی هم اشاره کردید داریم. اما این نمادین مانع از این نباید بشه که ما در تمام طول سال نسبت به رسالتی که داریم هم غافل بشیم. درباره این رسالت حالا فرمودید که ما نباید اجازه بدیم پیامشون بر زمین بمونه، اما درباره توجهی که باید به خانواده هاشون داشت، تکریمی که باید از خانواده هاشون داشت هم از حضرت عالی میخوایم که برامون بفرمایید که چه اقداماتی انجام شده، چه کارهایی انجام میدین در طول سال به ویژه در این روز نمادین.
هستیم الله انشاءالله ما در حال پویش سلام شهید که خب بیدار به خانواده معظم شهدا داریم که هم عرض کردم با دستوری از محترم جمهور و همکاری سران محترم سپاه کلیه مجموعه های دولتی و دستگاه های وابسته به قوای محترم که دیدار خواهند داشت و همینجور سال هست که عموم مردم تشکل ها و گروه های مردمی دعوت شدن در قالب این برنامه سلام شهید که به دیدار خانواده معظم شهدا بابت این در واقع اعلام ادای دین رو داشته باشیم و بریم زمین اینکه کدام پدر مادر شهدا هر قشری از مردم ما قرار میگیرن با سبک زندگی این شهدا و اهدافشون هم آشنا میشن. و خب در طول سال هم این هست، یعنی با عنوانهای مختلف ما میریم و مردم عزیزمون میرن و با ادای احترام و در عزت و برای حفظ عزت و احترام این بزرگواران به دیدارشون میرن، آشنا میشن با فضا و فضای در واقع زندگی و روحیه این عزیزان. حالا امسال هم در این روز نمادین ما این برنامه که در طول سال هست رو با اشکال مختلفی سعی میکنیم بیان کنیم که بتونن حضور بهتری پیدا کنن. حالا چه برنامه گلزار شهدا است که هر سال مردم عزیزمون گلزار شهدا رو به همون حرف امام عزیزمون به عنوان در واقع امامزادگان عشق توجه میکنن. ما الان خیلی شاید برای شنوندگان عزیز جالب باشه بر ایام سال تحویل، ایام لیالی قدر، گلزارهای شهدای ما به مانند امامزادگان عزیزمون بسیار مورد استقبال مردم و به شدت شلوغ است. یعنی ما دو سالی که کاملا هدف گذاری کردیم از مردم عقبی، ما معمولا مسئولیم، تلاش کردیم که جبران این عقب ماندگی رو اینجوری داشته باشیم که شرایط حضور مردممون در گلزارها در ایام مثل لیالی قدر، مثل سال تحویل که مردم استقبال بی‌نظیری میکنن برای در کنار شهدا بودن، در این ایام شرایط رو فراهم کنیم که انشالله اون امکانات و برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری که بتونه در واقع در این برنامه‌ها مردم از استفاده کنن هم فراهم کنه. بعضی از امکانها مثلا مثل نمایشگاهی که ما در صحن آفتاب مجلس در ایام برگزار می‌کنیم که نمایندگان منتخب مردم هم آشنا بشن در واقع با این مسیر و با خدماتی که به خانواده شهدای ایساگرام داده میشه و خارج از اون حالا اون هدف در واقع شهدا و اهداف اونها هم با یک تذکری در واقع قرار بگیره. این رو هم الحمدلله چند سالیست که داریم که در صحنه آفتاب مجلس برگزار میشه. بیشترین تأکید به نظر من در این در طول سال، نه فقط در ایام 22 اسفند و یا هفته شهید، بر اینه که ما بدونیم که این مسیر و این روش و این سبک در واقع زیستی در مردممون هست گسترش پیدا میکنه و سبک زندگی نجات دهنده و نجات بخش هست.
یه صحبتی هم درباره انتظاراتی که خانواده های معظم و معزز شهدا از ما دارند، از شما دارند هم بفرمایید. فرمودید که راجب مسائلی که از به صورت نمادین هست فرمودید، راجب این که چه توقعاتی وجود داره این رو هم فرمودید، اما این که به هر حال خانواده های این نکته خیلی تأکیدی فرمودید که ما اگر شهدا نبودن ما اینجا نبودیم، من و شما اینجا نبودیم، کاملا به درستی بیان فرمودید. در ازای این الان خانواده هایی که الان به هر حال پدرانشون، برادرانشون، فرزندانشون در این آب و خاک نیستن تا شاهد بهره برداری مثمر ثمر بودنشون باشیم، چه انتظاری از ما دارن، از ماها و من و شما به جا مانده از اون دوران، چه کارهایی باید انجام بشه؟ آیا این انتظارات رو موفق شدیم برآورده کنیم؟
من میخوام رجوع بدم به وصیت‌نامه شهدا. حالا اینجا در حوزه بنیاد شهید بر روی وصیت‌نامه شهدا کارهای مطالعاتی که شده، اون تأکیداتی که خیلی برای من جالب بوده، من اول فکر میکردم که شاید اینا اعداد ارقامی باشه، من مراجعه کردم به این پژوهش، بحث تأکید شهدا در وصیت‌نامه روز دو تا در واقع تأکید و یک یادآوری. یکی مسیر ولایت و حمایت از ولایت فقیه بود، خیلی تأکیدی بود، یعنی کاملا تکرار شده و تأکیدی بود در بین شهدای عزیزمون که انتظار میره کل امت اسلامی و جامعه اسلامی مطیع و در عرضم بزرگشون مسیر ولایت فقیه باشن. دوم حفظ حریم اجتماعی جامعه اسلامی، حالا یه جای به عنوان حجاب و به خانم ها و زنان بزرگوارمون، یه جاهایی به کل جامعه اسلامی متذکرن برای حفظ جامعه اسلامی و این دستاورد در واقع مردم در کنار امامشون تأکید شده. و سوم اینکه ما این مسیر امام حسین بوده که ما رفتیم، شما هم این رو در واقع حفظ کنید و این مسیر رو ادامه بدید. من عرضم اینه، این تأکید شهدا و این خواسته شهدا که همون خواسته خانواده شهداست، یه سری موارد ممکنه در حوزه های خدمات و اینها باشه که بعضی تا باورتون نمیشه، من مادر شهید دارم که به جایی که از مطالبه پولی یا کاری یا چیزی بکنه، ما مثلا اومده گفته آب سرد کنه چه خرابه، من یه مبلغی مثلا از فلانجا داشتم اینو رفتم خریدم آب سرد کنم بذارید فلانجا. یا حسینیه شهید کرده خونه شهید رو، ما 1200 خونه حسینیه شهید در کشور داریم که اینها نه موقوفت نه حسینیه متصل به مسجده، خانه های پدر مادر شهدایی، همسران شهدایی که در اونجا شهید زندگی میکرده اینجا تبدیل به حسینی عامل منفعه کردن و مردم دارن الان ازش استفاده میکنن. انتظار این خانواده شهدا واقعا حفظ مسیر انقلاب اسلامی در خطی است که امروز امام جامعه در پیش گرفته، انشالله ما بتونیم هرچند خیلی عقبیم، هم از خانواده شهدا هم از خود شهدا، انشالله تلاش کنیم بتونیم خودمون رو نزدیکتر کنیم و جامعهمون رو به این هویت عظیم شهدا در واقع هم جوانان
و نوجوانان
آشنا کنیم و هم جامعه رو دوباره به این
هویت برگرد. سپاسگزارم، متشکرم از شما، ممنونم از حضورتون آقای متین پور، آرزوی سلامتی و موفقیت داریم، با حضرت عالی خداحافظی می‌کنیم.
خوشحال شدیم، انشالله که سربلند و پیروز باشیم.
متشکرم، صبح شما بخیر باشه، ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون. 7:23 دقیقه، آنچه که آقای متین پور فرمودن به هر حال نکاتی بود که حتما باید مد نظر قرار بگیره، بهش توجه بشه. انتظارات زیادی هست، خانواده های شهدا حتما چشم انتظار اقدامات سیاستگزاران و حاکمیت ما هستند در حوزه های مختلف، معیشت، اشتغال فرزندانشون، تحصیلشون. به هر حال امیدواریم که با اقداماتی که بنیاد شهید انجام میده، با اقداماتی که در حاکمیت انجام میشه، در برابر شهدای بزرگوارمون سربلند باشیم.
خبری که همکنون به دستم رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو، اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
می‌خوایم درباره گوشت، قیمت گوشت صحبت کنیم، هم صحبت بشیم با میهمانان ارجمندمون در این بخش. جناب آقای دکتر دادرس، مدیر عامل محترم اتحادیه مرکزی دام سبک کشور، و همینطور جناب آقای دکتر علیرضا عباسی، عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی. جناب عباسی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام، صبح بخیر دارم خدمت شما ملت شریف ایران. خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب دادرس سلام، صبح بخیر.
از سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه در خدمتتون.
متشکرم، ممنونم از شما. آقای دادرس، با اجازه آقای دکتر عباسی، با حضرت عالی شروع کنیم. بفرمایید که در حال حاضر اوضاع احوال گوشت، عرضه گوشت، قیمت گوشت به چه شکل هست، تا بعد بریم سراغ ماه مبارک رمضان، ببینیم برای این ماه چه برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده، چه تدارکاتی در نظر گرفته شده.
خدمت جناب دکتر عباسی هم عرض سلام و صبح بخیر دارم. عرض کنم خدمتتون که همونطور که مستحضرید، بر اساس آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران، در تا پایان بهمن ماه 109 هزار تن گوشت گرم و منجمد قرمز وارد کشور شده، 32 هزار و 800 تن هم دام زنده وارد شده که در کشتارگاه های مرزی این هم کشتار شده و گوشتش به داخل کشور وارد شده. آمار کشتارگاه های کشور هم در ده ماهه گذشته حدود 400 هزار تن بوده و همطور که باز مستحضرید، گوشت وارداتی قیمت مصوب داره. بر اساس قیمت مصوب در محل هایی که مشخص شده، بعضی از فروشگاه های بزرگ، سازمان میادین میوه و تربار و قصابی های معتمد توزیع میشه. بنابراین فکر نمی کنم به لحاظ عرضه مشکلی وجود داشته باشه. گوشت گرم داخلی هم به اندازه که مصرف کننده های به اصطلاح مورد نیاز مصرف کننده ها باشه و هست، و از لحاظ گوشت گرم داخلی هم کمبودی وجود نداره.
متشکرم از شما. آقای دکتر عباسی بفرمایید، بر اساس آنچه که جناب دادرس فرمودن، بر اساس آنچه که وزارت جهاد، وزارت سمت در حال تدارک هست، شما اوضاع احوال رو در ماه مبارک چطور تفسیر میکنید و چه تصمیماتی گرفته شده برای عرضه؟ آیا قرار هست که ما عرضه متفاوتی داشته باشیم نسبت به آنچه که این روزها در فروشگاه های بزرگ ما، فروشگاه های حالا عرضه محصولات دامی کشاورزی یا محصولات مصرف مواد مصرفی خانوار صورت میگیره؟
ببینید، ما تقریبا از 3-4 سال پیش که مشکلات خشکسالی تو کشورمون اتفاق افتاد و یک کمی در بازار نهادهای دامی دچار مشکلاتی شدیم، دامای مولد کشور به نوعی به کشتارگاه ها رفت و عرضه شد، و امروز ما با مشکل کمبود یا به نوعی مشکل عرضه گوشت قرمز یا دام زنده مواجه بودیم، و این رو کمیسیون کشاورزی هم جزه برنامه های اولویت دار خودش قرار داد. چند ماه گذشته جلسات متعددی رو با هم وزیر جهاد کشاورزی، هم مسئولین داخل جهاد، معاونین مربوطه برگزار کردیم که اولویت ما تولید داخل هست و باید حمایت کنیم و تقویت کنیم تولید داخلمون رو، ولی به صورت مقطعی که با مشکل مواجه هستیم از طریق واردات این اتفاق بیفته، و وزارت جهاد هم این کار رو انجام داده و هم واردات گوشت قرمز هم دام زنده صورت گرفته، ولی این رو باید حتما توجه داشته باشیم که این به صورت مقطعی یکی از راه حل های ماست. حتما باید تولید داخل رو حمایت کنیم، تقویت کنیم که در آینده انشاءالله این مشکلات رو نداشته باشیم.
الان اوضاع احوال رو میخوایم با شما بررسی بکنیم درباره عرضه داخلیمون، تولید داخلیمون. یه زمانی صحبت میشد که ما نباید واردات انجام بدیم، گوشت یخی وارد بکنیم، بنا به دو دلیل. اول اینکه خب حالا بحثی که جدیدن خیلی باب شده، به قول اون وریا ترند شده، شأن مردم ما نیست. وقتی میخوایم درباره خودرو صحبت بکنیم میگیم شأن مردم ما خودروی دست دوم نیست، اما خب خودروهای داخلیمون پراید و غیره رو داریم تحویلشون میدیم و به حال باعث آسیب‌های جانی و مالیشون میشیم. این شأن رو راجع به گوشت هم یه زمانی صحبت شد. اگر